بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 74 این صفحه اول. یرید و بیان امتناع انفکاف صورت الجسمی عن الهیولا. فبین اولا لزوم سهره لصوره به توسط تناهی ثم بن البرهانه علیه. در این فصل 12 نظر مصنف اینه که ثابت کنه تلازم بین ماده و صورت رو. به تعبیر دیگه نظرش این است که ثابت کند صورت جسمیه تنها نداریم، بلکه هر صورت جسمیهی باید حلول در هیولا و ماده داشته باشد. برای اثبات این مقصود ایشون ابتدا ثابت میکنه که شکل، که جسم شکل دارد یا هر صورت جسمیهی شکل دارد. بعد از طریق شکل داشتن ثابت میکنه که باید ماده داشته باشد. پس شکل داشتن جسم رو مبنا قرار میده و ماده داشتن رو بر او بنا میکنه. یکی میشه مبنا، یکی میشه بنا. و در بیانش ابتدا مبنا رو ذکر میکنه، بعدن بنا رو بر این مبنا بنا میکنه، که طبیعت منطقیش هم همینه که اول باید مبنا ذکر بشه بعدن بنا. در عبارت میگه چون که باید متناهی باشد باید شکل داشته باشد. با این گفته مبنا ثابت میشه. بنا در متن بعدی ذکر میشه و ما هم میذاریم اشاره متن بعدی. الان در این صحبتی که داریم فقط با همین مبنا کار داریم که باید جسم متناهی باشد و چون متناهیست دارای شکل است. حالا بعد از این دارای شکل بودن چه استفاده می کنی؟ این باشه بعدن استفاده می کنی، هیولا اثبات میشه و این که صورت جسمی بدون هیولا نمیتونه باشه نتیجه گرفته میشه که اون حرف بعدیه ماست. ولی فعلا میخوام بگیم چون جسم متناهیست پس شکل دارد. همونطور که توجه میکنید ابن سینا از تناهی جسم به شکل داستانش میرسد، یعنی اینطوری میگه گویا جسم متناهیست و هر متناهی دارای شکل است پس جسم دارای شکل است. این که جسم متناهیست مطلبیست که در گذشته بیان شد. این که هر متناهی دارای شکل است مطلبی است که مصنف شاید به وضوحش واگذاشته ولی مرحوم خواجه توضیح میده. وقتی هم صغرا هم کبرا اثبات شدن نتیجه قهرن گرفته میشه که پس هر جسمی دارای شکل است، هر صورت جسمی دارای شکل است. این تمام حرفی است که در اینجا ما داریم. مهم اثبات کبراست که هر متناهی دارای شکل است، که خواجه این کبرا رو در اینجا اثبات میکنه و الا صغرا که جسم متناهی است در فصل قبل اثبات شده. ایشون یعنی خواجه ابتداعا شکل رو تعریف میکنن به تعریفی که مشهور گفتن و بعد میفرماد که درسته که مشهور این چنین تعریف کرده، ولی در واقع شکل از مقوله دیگری است غیر از اون چه که ظاهر تعریف اون رو افاده می کند. بعد شکل رو اونطور که باید ایشون تعریف می کنه. بعد که تعریف کرد اون وقت این کبرا اثبات میشه و وقتی کبرا اثبات شد ایشون صغرایی رو که در فصل قبل ثابت شده و کبرایی رو که الان خود ثابت کرده تلفیق میکنه، اون نتیجهی که فکلو جسم زا شکل باشه یا زو شکل باشه نتیجه میشه. که تمام میشه دیگه. یعنی مبنایی که مصنف در نظر داشته با این کار خواجه تصویر میشه. بعد وقتی یه قیدی باقی میمونه که مصنف گفته فعل وجود، در متنش خوندید مصنف گفته فعل وجود، این قید را میشون توضیح میده که من توضیحشان در سرسه داشته گفته بودم. اما این چیزا رو من بخونم بعد شکل رو تعریف کنم بقیه مطالب رو ادامه بدم. صفحه 74 این سطر اول: یورید مصنف که بیان کند امتناع انفکاک صورت جسمی از هیولا رو. میخواد بیان کنه که صورت جسمی نمیتواند از هیولا منفک شود. یعنی صورت جسمی مستقل ما نداریم، صورت جسمی حتما باید در هیولا حلول کند تا مجموعاً جسم رو تشکیل بدن. این چنین نیست که صورت جسمی خالی جسم رو تشکیل بده، چنان که شیخ اشراق میگه و بعضی من متکلمین میگن که میگن بعد جوهری جسم است. این بعد لازم نیست حلول کند در یک ماده، در یک هیولایی. ما میخوام این رد کنیم، میخوام بگیم بعد جوهری باید حلول کند، اگر حلول نکرد جسم درست نمیشه. لازم است حلول صورت جسمی در هیولا و صورت جسمی از هیولا جدا نمیشه. صورت جسمی همونیست که جسم رو تشکیل میده و بالفعل میکنه، غیر از صورت نوعی است. صورت نوعی بعد از صورت جسمی جسم رو تقسیم میکنه به اقسام مختلف، یکی میشه جسم انسان، یکی میشه جسم وجود دیگر. اما صورت جسمی در همه اجسام مشترکه و همون بعد اجسام رو درست میکنه، منتها بعد جوهریه نه بعد عرضی. بعد عرضی میشه جسم کلینی و این صورت جسمی است که جوهر است نه عرض. ولی در این که جوهره باید حلول کنه، این از جمله جوهر است، این جوهری است که حلول میکنه. فبینه اولا، یعنی چون این اراده رو داشت، فبینه، فبینه تفریع بر یورید است، چون این اراده رو داشت، فبین اولا لزوم شکل صورت به توسط تناهی، ثم بنا البرهان علیه، بعد برهان رو بر این بنا گذاشت. یعنی اول مبنا رو توضیح داد، بعدن بنا بر این مبنا بنا نهاد. چون اراده کرده بود که این تلازم رو بیان کنه و این تلازم مبنا میخواست، اول مبنا رو گفت بعد این تلازم رو بنا شد بر این مبنا. رائفه که هرگاه اولا گفته شود به دنبال ثانیان بیاد، اما گاهی از اوقات به جای ثانیان ثم میاد. در اینجا ایشون همین کارو کرده. فبین اولا لزوم شکل ثم بنا البرهان، میتونست بگه و بنا ثانیان البرهان علیه، بین اولا و بنا ثانیان، عبارت روان میشود، ولی این کار نکرده، به جای ثانیان ثم گفته. و این روش توجه داشته باشید در کلمات ابن سینا به وفور یافت میشه، اولانو میگه ثانیانو نمیگه. یه جا دیگه گاهی از اوقات با چند صفحه فاصله ثم میاره که افراد گم میشن، یعنی اولان ثانیانش کجاست. ولی خب باید روشن باشه که ثانیان ایشون همین ثمه ایست که بعدا میاره، چون همین اشارات این کار کرده. در این اشارات هم خواجه این کار کرده هم ابن سینا. ولی خب روانتر اینه که اولا گفته باشه بر ثانیا گفته باشه، دیگر هم گیز نمیشه. ثم هم گفته باشه اگر توجه داشته باشین بازم کار ثانیا نمی کنه. سلام علیکم. بیان کرد مصنف اولا این مطلب رو که لزوم و شکل صورت، هر صورتی شکل لازم داره، یعنی صورت جسمی بدون شکل نمیشه. این اولا بیان کرد به توسط تناهی. این به توسط تناهی رو توجه کنید، این میتونه هم متعلق باشه به بیانه هم متعلق باشه به لزوم. اگر متعلق گرفتید به بیانه ناظر به مقام اثباته، معنیش اینه مصنف در مقام اثبات، یعنی از آقا میشه میخواد مطلب رو به ذهن ما تفهیم کنه، میخواد به ما بفهمونه. اولا این وقتی میخواد بیان کنه به توسط تناهی بیان میکند که شکل لازم است. به توسط تناهی بیان میکند که شکل لازم است. یعنی اولا میگه تناهی، ثانیا میگه شکل، میگه چون جسم متناهی است با شکلش باشه. پس در مقام اثبات که مقام تبیینه، مقام معرفیه، اولا تناهی رو واسطه قرار میده، ثانیا لزوم شکل رو نتیجه میگیره. همون چیزی که گفتیم که جسم متناهی است، هر متناهی شکل دارد، پس جسم شکل. این در صورتی که به توسط تناهی رو متعلق میگه به بیان. اگر متعلق صرفیم به لزوم، میشه مربوط به مقام ثبوت و واقع، کار به تبیین دیگه نداره. در واقع چون جسم متناهی است، در واقع شکل لازم دارد. کار به این نداره که مصنف حالا از تناهی به ما شکل رو افاده کرده یا از طریق شکل به ما تناهی رو افاده کرده. اینا اصلا مسئله نیست. اون چیز مسئله اینه که در خارج باید تناهی باشد تا شکل تحقق پیدا بکند. پس به توسط تناهی شکل لازمه صورت جسمی می شود. حالا هر کدوم از این دو محتمل بگرفتی بد نداره، به توسط متعلق شدیم به بیانات یا متعلق کردیم به لزوم، وقت ناظر گرفتیم به مقام اثبات یا ناظر گرفتیم به مقام ثبوت، فرقی نمی کنه. ولی به نظر می رسه که دومی بهتر باشه، یعنی به توسط متعلق به لزوم باشه و ناظر به مقام ثبوت باشه، به نظر بهتر میاد. حالا شاید کسی هم به نظرشون اولی بهتر باشه. این دیگه سلیقه ایه. فبیان مصنف اولا مبنا را که لزوم و شکل لصوره باشد، این را بیان به توسط تناهی، ثم بنا البرهان علیه، بعد بنا کرد برهان را علیه بر همین لزوم و شکل لصوره به توسط تناهی که مبنا شده بود. اما بیان الاول، اما بیان الاول یعنی بیان مبنا که هر جسمی احتیاج به شکل دارد. بیان ثانی نمیاد، اما بیان ثانی نمیاد. بیان ثانی از متن بعدی شروع میشه دیگه، خواجه نمیگه اما بیان ثانی، شروع میکنه به متن و بعدم توضیحات فقه و حرف خودش تا آخر ادامه پیدا میکنه. بیان مطلب اول اینه که شکل چیست. شکل رو دقت کنید که دیگران چطور تعریف شدن و ما چطور تعریف میکنیم. دیگران گفتن که ما احاط بهی حدون و حدودون. اولا توجه داشته باشید که مراد از حد در اینجا نهایته، چنانچه خود خواجه بعدن ذکر میکنه مراد از حد نهایته، یعنی ما احاط بهی نهایتون او نهایات. ثانیا متوجه باشید که مراد از ما یا مقدار یا جسم طبیعی است، یعنی مقدارون که احاط بهی نهایتون یا نهایات، یا جسم طبیعی احاط بهی نهایت و نهایات. که ما رو عبارت از مقدار قرار بدید یا عبارت از جسم طبیعی قرار بدید. دائره رو توجه کنید، دائره یک حد یعنی یک نهایت بیشتر نداره، اما مربع چهار تا نهایت داره. مثلا مثلث سه تا نهایت داره، مخروط دو تا نهایت داره، یکی اون سطح جانبیش، یکی هم خودش. استوانه سه تا نهایت داره، یکی اون سطح جانبیش که واحد حساب میشه، دو تا هم خودش. مکعب شش تا نهایت داره و هکذا. پس این نهایت ها که احاطه میکنن، چی رو احاطه میکنن؟ یا جسم طبیعی رو احاطه میکنن یا مقدار رو احاطه میکنن؟ اینها شکلن. پس مقداری که احاط بهی یک حد یا چند حد، این میشه شکل. شکل داره به مقدار تعریف میکنه. جسم طبیعی که احاط بهی یک حد یا چند حد، این میشه شکل. شکل داره به جسم طبیعی تعریف میکنه. یعنی شکل مقداری، مقدار یعنی کم. شکل کم نیست کذا. یا شکل جسم طبیعی، اون جسم طبیعی جوهره، پس شکل جوهرون کذا، در حالی که هر دوش مشکل داره. شکل اصلا کم نیست، شکل از مقوله کم نیست. اولا شکل از مقوله جوهر نیست. لذا خواجه تعریف رو عوض میکنه، میگه شکل کیفیت مختص به کمیته، بنابراین باید شکل رو به هیئت تعریف کرد، چون کیفیت هیئته، هر کیفیتی هیئتیه، پس شکل رو باید به هیئت تعریف کرد. بگیم هیئت شیئن، شکل هیئت شیئی، حالا اون شیئ عبارت از مقداره یا جسم طبیعی، که به جای ما همونی که گفتیم مقدار یا جسم طبیعی رو قرار میدیم، ولی تعریف رو از اون لفظ ما شروع نمی کنیم، از هیئت ما شروع می کنیم. هیئتی رو که مضاف است در صدر تعریف تقدیر می گیریم، میشه هیئت و شیئن که احاطه بهی حدون و حدود، هیئت چیزی، هیئت مقداری است که اون مقدار رو یک حد یا چند حد احاطه کرده، هیئتی که با این احاطه برای مقدار پدید آمده است میشه میذاریم شکل. میبینید تعریف دیگه تعریف کامل شد، یعنی شد کیف مختص بکن، اون خلالی که در تعریف مشهور بود برطرف شد با آوردن لفظ هیئت. بعد از اینکه این تعریف تمام میشود، خواجه اون قیاسی که عرض کردم ذکر میکنه، چون کبرا تبیین میشه با این بیانیشون، کبرا تبیین میشه که هر جسم متناهی دارای شکله، چون هر جسم متناهی را احاطه کرده است یک حد یا چند حد، این احاطه نشون میده که جسم متناهی است و چون متناهی شکل دارد، هر چیزی که با یک حد احاطه شده باشد یا با چند حد احاطه شده باشد یا به تعبیر جامع متناهی باشد دارای چنین هیئتی است که ما اسمش رو شکل می‌ذاریم. پس ثابت شد که هر متناهی دارای شکل هست، یعنی کبرا درست شد. فقط در ضمن تعریف این تمام مطلب تمام شد، بعد من قیاس دو مرتبه تکرار خواهم کرد، یعنی صغراش و کبراش رو کنار هم می‌ذاریم، نتیجه می‌گیریم که با گرفتن نتیجه مبنا یا بحث ابن سینا درست میشه، بعد وقت می‌پردازیم به بنا. فقط یه مطلب در تعریف شکل باقی موند که این رو دیگران در تعریف نیاوردن، خواجه اضافه کرده. خواجه همونطور که هیئت رو به عنوان یک مضاف تقدیر گرفته، کلمه ای رو هم یا شبه کلمه ای رو، شبه جمله ای رو در آخر اضافه کرده، گفته من جهت احاطتها به، شکل هیئتیست که هیئت چیزیست که احاطه بهی حدون و حدودون، من جهت احاطه این حدود، من جهت احاطه این حدود به. این قید من جهت احاطت ها به رو برای چی آورده؟ انشالله وقتی من خواستم عبارت رو معنی کنم اون توضیح میده، که فقط همین باقی مونده که قیدی در تعریف شکل آمده که اون قید برای چی آمده. اما بیان الاول، یعنی بیان مبنا، که هر جسم متناهی دارای شکل است، یا به تعبیر دیگر هر جسمی که به وسیله حدی یا حدودی محاط شده دارای شکل است، بیان این مطلب این است که شکل ولو در تعریفش گفته شده انه ما احاطه بهی حدون او حدودون، در تعریفش این چنین گفته شده ما احاطه بهی حد و حدودون، ما را عرض کردن عبارتش مقدار بگیرید یا عبارتش جسم طبیعی بگیرید، مقداریست که احاطه به اون مقدار یک نهایت در مثل کره و در مثل دایره، او حدودون یا چند نهایت از دوتا به بالا، مثلا در مخروط دوتا داریم، در مثلث سه تا داریم، در خود استوانه سه تا داریم، همینطور بریم بالا چهار تا بیشتر، یا جسم طبیعی، جسم طبیعی که احاطه بهی حدون و حدودون، فرقی نمی کنه مقدار یا جسم طبیعی، چون جسم طبیعی مشتمل بر مقداره، شما حالا مقدارش رو ملاحظه کنید یا خودش رو ملاحظه کنید، تعریف درسته. منتها مشکلی که تعریف داره همینی که عرض کردم، که شکل نه از مقوله کم است و نه از مقوله جوهر است، در حالی که عبارت این تعریف مفید این است که شکل کم است یا جوهر است. می‌فرماد ولو در تعریف شکل این چنین گفته شده، لکن نهو ازا حق نگه، لکن شکل اگر تحقیق شود کانه ماهیتهو من الکیفیات المختصه بالکمیات، از کم نیست از جوهر نیست، بلکه ماهیتش از کیفیات مختص به کمیات. پس باید طوری تعریف بشه که کیفیت بودنش معلوم بشه، یعنی باید کلمه هیئت در تعریف اخذ بشه. ول حد فی هذا الموضع هو النهایه، این همون تفسیری است که از کلام میاد. خاطر داره تعریف تفسیر میکنه حد رو در این موضع به نهایت. چون حد به معنای تعریف هم آمده، اصطلاح منطقیه. حد هر شی یعنی تعریف هر شی، یا حد هر شی چون به معنای تعریف حقیقی هر شی یعنی حقیقت هر شی. حد هر شی رو میتونیم بگیم یعنی تعریف هر شی، و چون تعریف تعریف حقیقی است میتونیم بگیم حقیقت هر شی. ولی در اینجا مراد از حد حقیقت یا تعریف نیست، مراد از حد نهایته. لذا چون لفظ مشترک بوده مرحوم خاطر تفصیل کرده که اشتراک باعث مغالطه نشه، معلوم بشه مراد از حد نهایت. و کان المفهوم من الشکل، این و کان المفهوم من الشکل حتی بر کانه قبله، لکنه ازا حققه کان ماهیته من الکیفیات و کان المفهوم من الشکل هست. تحقیق کنی می‌بینی ماهیت شکل از کیفیات است و حدم به معنی نهایت. بنابراین مفهوم شه از شکل این چنین می‌شود که به جای ما هیئت و ما رو می‌ذاریم، هیئت شیء رو می‌ذاریم، به جای حد یا حدود نهایت یا نهایات رو می‌ذاریم. آن چه که فهمیده می‌شود از شکل این است که هو شکل هیئت شیء یحیط به نهایت واحده او اکثر من واحده. این همون تعریف قبلی منتها اصلاح شده است، هم اصلاح شده است هم تفسیر شده است، هم هیئت اضافه شده که اصلاح بشه، هم حد تعریف شده که تفسیر بشه و روشن بشه، از اشتراک بیرون بیاد. شکل هیئت چیزیست، یعنی هیئت مقداریست یا هیئت جسم طبیعیست. اینجا شیء رو میتونید عبارت بگیرید از مقدار یا عبارت از جسم طبیعی. هیئت چیزی است که به اون چیز یک نهایت احاطه کرده یا بیش از یک نهایت احاطه کرده، که این همه توضیح داده شد. من جهت احاطت حابه، این من جهت احاطت حابه قیدی است که خارج در تعریف آورده. اینم برای چی آورده؟ بعضی از کیفیات هستند، همه کیفیت ها احاطه، همه کیفیت ها هیئت هستند. بعضی کیفیت ها احاطه می کنن، بعضی احاطه نمی کنن. مثلا صورت علمیه یه نوع کیفیته، این در ذهن من عارض میشه، این احاطه نداره، پس چون احاطه نداره در تعریف داخل نمیشه. یا مثلا قدرت، قدرت احاطه نداره به این شه، یعنی یکی از کیفیات نفسانی ماست اما احاطه نداره، هیئت هست اما احاطه نداره، پس در تعریف داخل نیست که ما بخوام اخراجش کنیم. بعضی از کیفیت ها هستن که هم هیئت هن هم احاطه دارن، اونا باید اخراج بشن و الا تعریف مانع اغیار نمیشه. مثل لون، مثلا فرض کنید که موجودی که رنگش سفیده، این رنگ هیئته، تمام این موجود هم احاطه شده. اگر هم بالا رنگ سیاه و سفیده، سیاه و سفیدی احاطه شده، فرق نمی کنه حالا چه یه رنگ باشه چه چند رنگ باشه، بالاخره احاطه کرده هیئتی تمام این موجود رو. پس می توانیم بگوییم که هیئتی احاطه کرده یک این شی رو، وای بله، نهایت یک نهایت این شی رو یا چند نهایتش رو، یه طرفش رو سفید کرده یا همش رو سفید کرده. پس بنابراین تعریف ما شامل مثل بیاض و سواد و چیزهای از این قبیل میشه که اینا هم هیئتن هم احاطه میکنن. اگر ما بذاریم اینا در تعریف بمونن، تعریف مانع اغیار نمیشه. لذا با قید من جهت احاطه ها به خارجشون میکنیم. شکل هیئتیست که اون احاطه کردنش مهمه، یعنی از این جهت که احاطه کرده هیئت شده. احاطه را ازش بگیری دیگه هیئت نیست. اما لون نه از این جهت که احاطه کرده، بلکه از جهت دیگه هیئت شده. پس لون هیئت شدنش من جهت احاطتها به اون شی نیست، اما شکل هیئت شدنش من جهت احاطتها به اون شکله. یعنی خود اون احاطه دوام این هیئته در شکل ها. در شکل خود احاطه مقدم هیئته، ولی در لون احاطه مقدم هیئت نیست. اگر احاطه هم نبود لون صرف میکرد، البته هست ولی اگر نبود هم صرف میکرد. پس مقدم احاطه، مقدم هیئت بودن در شکل احاطه است، در لون احاطه نیست. ما با این قید لون و امثال لون رو بیرون کردیم. من جهت احاطته ها، زمیر احاطته ها به هیئت برمیگرده، زمیر بهی به شی برمیگرده. از این جهت که این هیئت این شی رو احاطه کرده، از این جهت شده هیئت. اینو حساب کنید، نه فقط شکل که شکله که اینطوره، بقیه اینطور نیستن. خب تمام شد این تعریف شکل. حالا که شکل تعریف شد، با توجه به این تعریف، با توجه به این تعریف ملاحظه میکنید که جسم باید احاطه شود تا هیئتی به نام شکل پیدا کند. احاطه رو ما بر میداریم، به جاش تناهی میذاریم. که احاطه یعنی تناهی. جسم اگر احاطه شود یعنی متناهی باشد. گفتیم جسم باید احاطه شود تا این هیئت رو پیدا کنه، حالا میگیم جسم باید متناهی باشد تا این هیئت رو پیدا کنه. کبرا درست شد که هر جسمی که متناهی بود دارای شکل است، یعنی هر جسمی که محاط بود دارای شکل است. الان دیگه اثبات شد، یعنی خود تعریف ثابت کرد، کبرا ثابت کرد که تا احاطه نباشه هیئت و شکل نیست. پس نتیجه میگیریم تا تناهی نباشه هیئت و شکل نیست. بنابراین کل جسم متناهن فهو ذی شکل. کبرا درست شد. سقرام که قبلا داشتیم، کل جسم متناهن رو که قبلا داشتیم، در فصل قبل اثبات کردیم کل متناهن ذو شکل، هم که الان اثبات میکنیم نتیجه میگیریم فکل جسم ذو شکل. دقت کنید، فرزن از شیء المتناهی یلزمه ان یکون ذا شکل. این کبراست. هر شیئی که متناهی باشد لازمش این است، لازم می باشد او را که ذا شکل باشد. از سلام یلزمه بخونید، یعنی لازم می باشد معنا کنید. لازم می باشد این متناهی را که ذا شکل باشه، که شکل میشه لازم، اون متناهی میشه لازم. این کبرا صغرا. ولی امتداد جسمانی متناهی چنانچه در فصل قبل روشن شد، امتداد جسمانی که همون جسم است یا صورت جسمی است متناهی است. نتیجه میگیریم صحابت رو شکل. دقیقا این عبارت سعیزن از شعر متناهی یلزم هم یکون از شکل شد کبرا، ولی امتداد جسمانی متناهی شد صغرا، صحابت رو شکل شد نتیجه. از تعریف در میاد، گاهی همین تعریف مثبته، یا تعریف اگر مثبت نباشه منبهه. بله بدیهی میشه که باید تنبیه شد، ولی مکان نداریم بدیهی باید تنبیه بشود یا نظری باید استدلال شود. ما داریم تبیین میکنیم. حالا شما اگر مسئله بدیهی بود تبیین ما رو تنبیه قرار بدید، اگر مسئله نظری بود تبیین ما رو استدلال قرار. و هذا معنا قول مصنف که گفته فقط با نلک انل امتداد جسمانی یلزمه تناهی فیلزمه شکل. به تکنید عبارت مصنف رو با توضیحاتی که خارج داده بهتر میتونیم بفهمیم. برای تو روشن شد که امتداد جسمانی لازم میباشد او را تناهی. امتداد جسمانی لازمش تناهی، چون لازمش تناهی با فای تفریح میگه، چون لازمش تناهی فیلزم و شکل. این فیلزم و شکل حالت نتیجه بحثه. چون تناهی دارد یک، و هر متناهی شکل دارد دو، فیلزم و شکل. پس این امتداد جسمانی را لازم می باشد شکل. که عبارت مصنف اصلا نحوه تعبیرش نشون میده که داره قیاس منطقی ذکر میکنه، اونتا به تعبیر قیاسی نگفته، یعنی تعبیر منطقی نیست، ولی اصل مقدمات و نتیجه رو توی عبارت آورده. خب تمام شد. در ریل مصنی که از مصنف خوندیم در جلسه گذاشته، اعنیس الوجود رو دیدیم. تا قبل از اعنیس الوجود رو خواجه توضیح داد، حالا میخواد اعنیس الوجود رو توضیح بده. چرا قید الوجود آمده؟ آیا اگر ما وجود رو ملاحظه نکنیم این لزوم نیست؟ بفرمان نه. این لزومی که الان گفتیم، یعنی این که شکل لازم جسم است، فقط در وجود است، یعنی در وجود خارجی است، و الا خود ماهیت را با قطع نظر از وجود خارجی بخوای ملاحظه کنی، میبینی لازم ندارد شکل را. میتواند با شکل باشد، میتواند بی شکل باشد. توضیح مطلب اینه که ما ماهیت جسم رو میتونیم تصور کنیم. جسم در وجود یعنی در خارج متناهی سنانسی اثبات شد، ولی وقتی تو ذهن من آمد دو جور تصور میشه، چون ذهن من قدرت دارد که اون جسمی رو که آورده همون جور که آورده تصور شد. خب جسم در بیرون متناهی بوده، وقتی این تو ذهن من متناهی تصور میشه. اما یه قدرت دیگری هم ذهن داره و میتونه این جسم رو نامتناهی تصور کنه، ولو در خارج نامتناهی نبوده و وقتی از خارج گرفته متناهی گرفته، ولی وقتی آورده توی درون خودش این رو نامتناهی ملاحظه کرده. پس ممکن است جسمی که در بیرون متناهی است، وقتی در ذهن بیاید نامتناهی فرض شد. وقتی نامتناهی فرض شد، حدی یا حدودی پیدا نمی کنه و نتیجتا شکل پیدا نمی کنه. پس در ذهن ما جسم می آید بدون وصف تناهی، نتیجتا شکل رو لازم ندارد و شکل لازم او نمی باشد. پس این چنین نیست که ماهیت شکل مستلزم، ماهیت جسم مستلزم شکل باشد، یا به تعبیری دیگه شکل لازم ماهیت جسم باشد، بلکه وجود جسم مستلزم شکل است، یا به تعبیری دیگه شکل لازم وجود جسم است. همون که می فرمایید جسمی که در ذهن من میاد و نامتناهی فرض می شود جسم نیست، خب از چی هست؟ اون جسم نیست، ولی جسم چه هست؟ خب باشه، نباش اون جسم. اون جسمی که ما تصور کردیم نیست، یه جسم دیگری درست کردیم، بالاخره جسم هست دیگه. الان چون ماهیت همون داره توش ذهن من میاد، فرض اینه که ما قائل به وجود ذهنی هستیم و معتقدیم که ماهیتی که در خارج هست به ذهن میاد. اگر ماهیت خارجی جسمه، اونم که به ذهن آمده جسمه، منتها اون جسم خارجی نیست. اون جسم خارجی محدود بود، ما آوردیمش نامحدودش کردیم، پس این اون نیست، ولی بالاخره جسمه. اگر جسم است و تصور شده و حد و نهایت نداره، پس شکل نداره. بنابراین شکل لازمه یه ماهیت نیست، چون ما ماهیت جسم رو داشتیم ولی شکلش رو نداشتیم. نمیشود شکل رو از ماهیت جدا کرد، ولی نمیشود شکل از وجود جدا کرد. اگر جسمی موجود شد هم به وجود خارجی، شکل نمیشه ازش جدا کرد. از اینجا میفهمیم که شکل لازم میباشد جسم را فل وجود، نه لازم میباشد جسم را مطلقا. قید فل وجود آمده تا اون مطلقا به ذهن نیاد. یعنی فکر نکنید که شکل لازم مطلق جسم است، بلکه شکل لازم جسم موجود است. جسم نیست. اون چه که در ذهن ما آمده یعنی شما قبول ندارید که ماهیت به ذهن میاد. علی حال اگر ماهیت بود مسلم مفهومه، قبول داریم اون چی که به ذهن میاد همش مفهومه. حالا حمل و کار نداشته باشید، بالاخره این جسم هست یا نیست؟ جسم نیست. پس بنابراین شما اون چرا که در خارج داشتید در ذهن نیاوردید، یعنی ماهیت به ذهن نیامده، منکر وجود ذهنی هستید، اشکال نداره. ما منکر بود، ما به منکرین وجود ذهنی احترام میذاریم، ولی میگیم که از مبنا خارج شدی. مبنای ما اینه که وجود ذهنی رو قبول داریم. اگر شما بله ماهیت این چنینی که احاطه رو درش دخیل بکنید شکل کنه، ولی اگر احاطه رو دخیل نشدید چی؟ ماهیت جسم، خود ماهیت جسم که احاطه درش دخیل نیست. احاطه برای اون پیدا شدن اون هیئت و شکله، نه برای پیدا شدن جسم. آنچه که در جسم دخیل است به نظر ما ماده و صورت است، به نظر خصم ما خود صورته. هیچ کی اون احاطه رو هیئت و دخیل در جسم ندیده. خب اگر ما بخوایم مفهوم و ماهیت جسم رو احضار کنیم، کافیست که فقط همون ماده و صورت رو احضار کنیم، یا به قول بعضی صورت خالی رو احضار کنیم، دیگه لازم نیست هیئت احضار بشه. بنابراین اگر ماهیت رو احضار نشدیم، جسم تو ذهن ما هست، حال بفهمه به هم اولی به هر همدی کار نداریم، بالاخره جسم تو ذهن ما هست. جسم نیست که احاطه توش نیست، هیئت توش نیست، شکل نداره. قبول داریم فرمان شما رو که مفهوم به ذهن میاد، ولی یه مفهومی که ماهیت شیه، نه صرف مفهوم باشه. وجود هم مفهومش به ذهن میاد ولی ماهیتش به ذهن نمیاد. اما بعضی چیزا هستن که مفهومشون به ذهن میاد، ماهیتشون به ذهن میاد. البته هر چی تو ذهن میاد مفهومه، اون ماهیت هم که تو ذهن میاد مفهومه، ولی میخوام بگیم که این ماهیت به ذهن آمده. اگه ماهیت به ذهن آمده، این تمام مقوماتشو داره. اگر تمام مقوماتشو داره، همونطور که در بیرون جسمه، در درون هم جسمه، در ذهن هم جسمه. جسم است در حالی که یکی از لوازم رو که شکل نداره. معلوم میشه که شکل از لوازم ماهیت نیست، از لوازم وجوده. در وجود از وجود منفک نمیشه، از ماهیت منفک میشه. پس از لوازم وجود هست، اما از لوازم ماهیت نیست. به این جهت است که مسلط قید فعل وجود آورده که بفهمین این لازم وجوده، لازم ماهیت نیست. و فایده قول مصنف انیف الوجود این است که امتداد لازم ندارد شکل را من حیث ماهیت این امتداد. یعنی ماهیت امتداد به حیث ماهیتش لازم ندارد شکل. دقت کنید، لایستلزم رو لازم ندارد معنا میکنه، لایلزمه رو لازم نمی باشد معنا کرده. لایستلزم صفت است برای ملزوم، برای اونی که میخواد ملزوم باشه. لایلزمه صفت است برای اونی که میخواد لازم باشه. امتداد لازم ندارد شکل من حیث ماهیت اون امتداد. یعنی ماهیت من حیث امتداد من حیث ماهیتی لازم ندارد شکل، بلکه اگر لازم دارد من حیث وجودی لازم دارد. لعنهو یمکن شعنین است، ممکن است که تصور شد. لعنهو یعنی امتداد، ممکن است که تصور شد غیر متناهن. و هینه ازن در این هنگامی که غیر متناهی تصور می شود، لا یکون ذا شکلن. معلومه دیگه وقتی غیر متناهی است، نهایت نداره، حد نداره، و شکل متقدم به حد نهایت بود. چیزی که حد و نهایت نداره شکل نداره، پس لا یکون ذا شکلن. بنابراین شکل به امتداد به حیث ماهیتش مستلزم شکل است. چون دیدیم تصور شده، ماهیتش هم موجود شد، ولی تونست بی شکل باشه. بل انما یستلزمه عطف است بر لا یستلزم شکل. اضراب از هین ایزن لا یکون ذا شکل نیست. حتی بر همون کسی گفتن این الانتداد لا یستلزم الشکل من حیث ماهیتی، بل انما یستلزم الشکل من حیث انهو فی الوجود، فی الوجود کذا. بلکه انما یستلزم اون انتداد، یستلزم هو یعنی شکل را، انتداد شکل را لازم دارد، از این جهت که این انتداد فی الوجود لا ینفک عن شکل ما، در وجود، یعنی در وجود خارجی از یک شکلی منفک نمی شود. چرا منفک نمی شود؟ به وجود تناهی. این به وجود تناهی من تحلیل است برای لاینفک. چرا منفک از شکل ما نمی شود در خارج؟ چون در خارج واجب است که متناهی باشد. در ذهن لازم نیست. در ذهن میتونه متناهی باشه، میتونه متناهی نباشه. در ذهن لازم نیست متناهی باشه، پس در ذهن می تواند در ذهن لازم نیست که متناهی باشه، پس در ذهن میتونه شکل نداشته باشه. اما در خارج باید متناهی باشه، پس باید شکل داشته باشه. بنابراین شکل میشه لازم خارجی یا لازم وجود خارجی، نه لازم ماهیت، که لازم کلل وجود اینه. چون دیدیم در یکی از وجودها که وجود ذهنی شکل میتونیم نداشته باشیم، پس شکل لازم الوجودین یا لازم ماهیت نیست، بلکه فقط لازم وجود خارجی. به این مناسبت مصنف قید انیف الوجود را آورد که میخواست بفهمونه یلزمه فی الوجود، انیف الوجود مرتبط به یلزمه است. یلزمه انیف الوجود یعنی یلزمه فی الوجود، نه یلزمه فی الماهیت. خب مبنای بحث تمام شد. عرض کردیم که مصنف مبناش این بود که از طریق تناهی اثبات کند زوشکل بودن جسم را، تا بعدن ثابت کند که این جسم متشکل از ماهیت، از ماده و حیولا خالی نیست. حالا میخواد وارد بنا بشه که ثابت کند که این جسم زوشکل از حیولا خالی نیست، یعنی صورت جسمیه باید حیولا داشته باشد و در حیولا حلول کند. برای اثبات این مدعا ایشون سه تا فرض رو مطرح میکنه که بیش از این سه فرض ما نداریم. لذا اگر این سه فرض رو رسیدگی کردیم و حکمشون رو بیان کردیم، حکم مسئله روشن میشه. سه فرض چهارم نداریم که بریم سراغ فرض چهارم. همین سه فرض رو رسیدگی بکنیم باز روشنه. فرض اول اینه که فرض کنید صورت جسمیه تنها باشد. فرض اول اینه که این صورت جسمیه تنها لازم داشته باشد شکل را. فرض دوم اینه که صورت جسمیه همراه با ماده و عوارض ماده لازم داشته باشد شکل را. این دو صورت. صورت اول رو دوباره تقسیم میکنیم. صورت دوم تقسیم نمیشه. صورت اول رو تقسیم میکنیم. میگیم که یا این که لازم دارد شکل را من نفسه لازم دارد، یعنی غیر شکل رو به اون نمیدهد، خودش کافیست در جذب این شکل، یا نه عن غیره این شکل را واجب میشود، یعنی غیر این شکل رو به اون افاضه میکند، خودش کافی در جذب شکل نیست، شکل رو باید روش عطا کند. این شد سه صورت، یعنی دو صورت شد. صورت اول دوباره تشکیل شد به دو صورت، مجموعه شد سه صورت. سه صورت به این طور بیان میشه: صورت جسمیه به تنهایی یعنی بدون ماده لازم دارد شکل را، اون هم عن نفسه یعنی بدون فاعل خارجی، خودش جذب میکند شکل را بدون اینکه فاعل خارجی بیاد. دوم اینکه این صورت جسمیه بازم به تنهایی یعنی بدون همراهی با ماده شکل را لازم دارد، ولی شکل را غیر به او عطا می کند. مثل اول نیست که از ناحیه خودش بیاد، غیر بهش عطا می کند. صورت سوم این که این صورت جسمیه شکل را لازم دارد به شرطی که همراه با ماده باشد، بدون همراهی ماده شکل را نمی گیره. این سه صورت. صورت اول رو و دوم رو باطل میکنیم، یعنی در صورتی که یعنی این که صورت جسمیه منفرد باشد همراه با ماده نباشد، این چه بخواهد از ناحیه خودش، چه بخواهد از ناحیه غیر صاحب شکل شود ممنوعه، به بیانی که خواهیم گفت. وقتی این دو صورت از سه صورتی که چهارم ندارند باطل شد، متعین می شود صورت سوم که جسم به همراهی، صورت جسمیه به همراهی ماده دارای شکل است و شکل لازم دارد، یعنی صورت جسمیه باید با ماده باشد، باید با ماده باشد. دقت کنید تعبیر رو چرز میکنه، صورت جسمیه با همراهی ماده شکل رو لازم داره، با همراهی ماده. پس معلوم میشه که در لزوم شکل ماده و صورت هر دو دخیلند، و چون شکل از جسم جدا نمی شود، پس این دو شیئی که در شکل دخیلند باید همیشه باشند تا شکل باشه. یعنی همونطور که ملزوم از لازم منفک نمی شود، لازمم در صورت به این ملزوم وابسته است دیگه، یعنی باید تمام این ملزوم باشه تا لازم بیاد. اگر لازم رو همیشه داریم برای جسم، معلوم میشه دو بخش جسم هم که صورت و ماده همیشه داریم، و الا اگر یک بخش تنها کافی بود، بخش تنها کافی بود، اون دو فرض قبلی میشد که شکل میامد یا با صورت، شکل میامد با صورت جسمی تنها. فرض کردیم که شکل اگر لازم جسم است و جسم رها نمی کند، نه صورت جسمی تنها رو رها نمی کنه، اون دوتا با هم رها نمی کنه. پس معلوم میشه اون دوتا هم با هم به هم چسبندگی دارن. خلاصه مطلب این که سه چیز داریم، یکی از این ستا اون دوتا رو رها نمی کنه، معلوم میشه اون دوتا هم دیگر رها نمی کنن، ولی اگه اون دوتا هم دیگر رها نکردن، این سومی هم اونها رها نکرد. از این که این سومی اون دوتا رو رها نمی کنه، معلوم میشه اون دوتا هم دیگر رها نمی کنن. پس همونطور که صورت لازمه، همونطور که شکل لازمه صورت جسمی است، هیولام لازمه صورت جسمی است. یعنی صورت جسمی دو تا لازم داره، یه لازم اول دارد که هیولا باشد، بعد از گرفتن لازم اول لازم دوم دارد که شکل باشد. این مطلوب ما با این طریق ثابت شد. دقیقا این سه تا فرض مطرح کردیم، از این سه فرض دو تا شو ابطال کردیم، یکی دیگرش متعین شد. اما حالا چطوری اون دو تا ابطال میشن؟ این احتیاج به بحث داره که انشاءالله بحث میکنیم. اما اون سومی چطوری متعین میشون دیگه احتیاج به بحث نداره. همین نظریه که سه صورت متصور شد و ما دو تاشو باطل کردیم، خب سومی قرار متعین میشه. بالاخره در خارج ما یه چیزی داریم دیگه، اگر این دو حالت رو نداشت، حالت سوم خواهد داشت. این تعین صورت سومی که به فلان نداره، ولی ابطال دو صورت اول احتیاج به بیان داره که انشاءالله بعدا بیان میکنیم. حالا عبارت طرفی کنیم، فلا یخلو، فلا یخلو، این فرضی که داشتیم که شکل حتما لازم جسم است، خالی نیست که یا این لازم یلزمه اون امتداد جسمانی را که همون صورت جسمی است لازم می باشد، لازم اون امتداد جسمانی می باشد این شکل، حتی اگر لو انفرد به نفسه، اگر اون امتداد جسمانی تنها باشد، لو انفرد به نفسه تنها باشه، یعنی همراه با ماده نباشه، یلزمه ان نفسه، این ان نفسه متعلق به یلزمه هست، یعنی برای جذب این لازم خود این امتداد جسمانی کافی است، غیر لازم نیست عطا کند. درست خودش تنها قبول میکنه، تنها هم که قبول میکنه، فاعلی لازم نیست این شکل بهش بده، خودش این شکل رو جذب میکند. این صورت اول. صورت دوم، او یلحقه و یلزمه، یلحقه و یلزمه، اما لو انفرد به نفسه، لو انفرد به نفسه، اما انفرد به فاعل مؤثر فی، یا ملحق میشود این امتداد جسمانی رو شکل، و لازم میباشد این یلحقه ضمیر فاعلیش که مستقل برمیگرده به شکل، ضمیر مفعولی که ظاهر است برمیگرده به امتداد، یلزمون همینطور ملحق می شود شکل اون امتداد را، لازم می باشد شکل اون امتداد را، لو انفرده به نفسه، اگر اون امتداد تنها باشد همراه با ماده نباشد، منتها انفرده فاعل مؤثر فی. فرقش با صورت قبلی اینه که در اینجا باید اون این لازم صادر شود از سببی که فاعل است، یعنی اثرگذار است در این جسم، در این امتداد. این مؤثرین فی تفسیر فاعله، چیزی اضافه نداره، یا بفرمایید عکس تفسیری در فاعل است به حرف آتش، فاعلی که مؤثر است فیه، یعنی در این امتداد. مؤثر رو میتونید صفت بگیرید، میتونید عطف بگیرید به حسب عاطف. اگه عطف گرفتیم عطف تفسیره، صفت هم گرفتیم صفت تفسیری و توضیحیه، غیر احترازی نیست. سومین فرض، او یلزمه لسبب الحامل و الامور التي تکتنف الحامل. یا این با ضمیر مستقر یلزمه برمیگرده به شکل ضمیر بارز امتداد، لازم میباشد این شکل امتداد را، اما نه اینکه لسبب فاعلن، بلکه لسبب الحامل، یعنی قابل سببی که حمل میکند صورت جسمی را، امتداد جسمانی را حمل میکند، یعنی قبول میکند، محل میشود. نه تنها همراهی با این حامل لازم است، بلکه همراهی با عوارض این حامل که تکتنف این حامل را، یعنی در هم میپیچن این حامل را، دوروبر این حاملند، درون و بیرون این حاملند، نیز لازم است. یعنی عوارض هم باید باشه، همراهی عوارض هم لازمه. امتداد جسمانی باید همراه باشد با حامل که هیولاست و با عوارض حامل که هرچی هست، تا بتواند شکل لازم داشته باشد. بدون حامل و بدون عوارض نمیتواند شکل لازم داشته باشد. او یلزمه، شکل لازمی این امتداد است به سبب حاملی که این امتداد رو هم کرده، علاوه بر حامل اموری که تکتنف الحامل، یعنی دوروبر حامل احاطه کردن، بعضی درونش رفته بعضی بیرون رفته، بالاخره عوارضی که همراه این حامل هستن. پس امتداد لازم دارد جسم را، یا به تعبیر دیگه لازم دارد شکل را، یا به تعبیر دیگه شکل لازم امتداد است، به شرطی که امتداد حامل داشته باشد، یعنی ماده داشته باشد و عوارض حامل و عوارض ماده هم داشته باشد. خب این سه صورت فرض شد. صورت اول و دوم رو باطل میکنیم، لو انفرد به نفسه ان نفسه رو باطل میکنیم، لو انفرد به نفسه ان فاعلن رو باطل میکنیم، انفردش رو کنار میزنیم، میگیم که باید همراه باشد با حامل. اون وقت بعد که باید همراه باشد با حامل، توضیح میدیم که از جانب فاعل شکل میپذیره. این حالا توضیحات بعدی. وقتی اولی دومی باطل شد، متعین میشد از سومی، و سومی نشون میده که امتداد همراه با ماده و حیولا هست. و مطلوب ما همین بود، انشاءالله اثبات میشه. تا به بقیه توضیحات سرطرفانده برسیم.